ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خدای تعالی با تقوا ترین شماست. من به خاطر دارم خدا رحمت کنه حضرت آیت الله خوشوقت رو، اولین باری که اون بزرگوار رو خیلی سالیان پیش زیارت کردم و از ایشون توصیه ای خواستم، اول چیزی که فرمودن همین بود که فرمودن که تقوا داشته باش. بعد زمان گذشت و در فرصت‌های بعد با ایشون خیلی دیگه آشنا شدم، رفت و اومدها زیاد شد و ایشون در به اصطلاح مباحث سیاسی اجتماعی هم ما ازشون استفاده میکردیم که شدن یکی از فقهای پایداری، چون در جبهه پایداری ما سه تا زیر نظر سه تا فقیه بزرگ باید کارمون رو به اصطلاح برنامه همون رو ردیف کنیم و مصوبات داشته باشیم، که یکیش مرحوم آیت الله علامه مصباح رحمت الله علیه بودن و دیگری آیت الله خوشوقت. خب این توفیقی بود که ما هفته ها هر هفته خدمت ایشون رفت و شد بکنیم و گزارشی از کارا، مشکلات، خوبی ها و بدی ها، مباحث سیاسی اجتماعی بگیم. هر بار باز به هر بهانه ای من از ایشون خواستم که چیزی برامون بگن، ایشون تقوا رو مطرح میکردن. فإنها من تقوى القلوب، تعظیم شعائر الهی اینا از تقوای دلها هست. خب جای تقوا هم دله، باید به این نکته توجه داشت که من تقوى القلوب، تقوای دل. یادمه که خدمت ایشون مسجد امام حسن بود به نظر، مسجدشون در خیابون شریعتی که بعد نماز مغرب شاه بود رسیدیم با یه عده از دوستان، بعد پیش از اون هم جلسه منزلشون بود که مباحث سیاسی بود، بعد آمدیم همراه ایشون برای نماز مسجد. وقتی آمدیم مسجد من خیلی خوشحال بودم که الان مثلا در خدمت ایشونیم، ای بزرگوار رو مثلا بعد نمازی صحبتی میکنن، ما هم فیض میبریم از نورانیت ایشون، از نفس پاک ایشون. وقتی که نماز تمام شد و اینها رو به مردم برگشتن و نشستن، ما هم اومدیم خدمتشون، فرمودن که شما به جای من صحبت کن. گفتم نه آقا نمیشه، ما اومدیم استفاده کنیم، مردم هم اومدن از شما استفاده کنن، دلیل نداره من صحبت کنم. ولی ایشون فرمودن نخه، حتما باید صحبت کنی و شما بر مردم صحبت کن. و گفتن به بچه های مسجد که بلنگو رو بیارید و اینا، و خلاصه ما رو روی صندلی نشوندن که چهار کلمه بگیم. من وقتی شروع کردم گفتم که بسم الله الرحمن الرحیم، بعد حمد خدا و رسول گرامی و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، گفتم که من میدونم اگه الان آیت الله خوشوقت صحبت میکردن ما اومدیم صحبت های ایشون رو گوش بدیم، اگه ایشون صحبت میکردن حتما بفرمودن که تقوا داشته باشی. و جالب بود که همونجا احساس میکردم ایشون به اصطلاح تأیید میکنن همین بحث رو. خب خوبه من براتون چند کلمه در این فرصت از تقوا بگم. نتیجه و برایند تقوا خیلی بالاست. و من یتق الله یجعل له مخرجا. اولا تعریف تقوا رو حتما میدونید، خود نگهداری. البته بعضی به معنای پرهیز هم معنا میکنن، حتی مثل مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اوصاف الاشرافشون که کتاب اخلاق کوچولو جیبیه، کتاب خیلی ارجمندی است، اونجا معنا میکنن به پرهیزگاری. ولی در واقع تقوا رو در لغت وقایقی وقایتن وقتی نگاه میکنیم یعنی نگه داشتن خود، که آدم بتونه خودش رو کنترل کنه، که تو روانشناسی به این میگن خود کنترلی. در هر حال و من یتق الله، بگذارید نتایجش رو اشاره کنم. یجعل له مخرجا، او که تقوای الهی پیشه کرد، خداوند برای اون محل خروج قرار میده. هیچ وقت او به اون بست نیست. یکی دیدید خیلی از اوقات ماها به چه کنم چه کنم میفتیم و احساس بکنیم که تو بنبست گیر کردیم، مال بی تقواییمونه. اگه با تقوا باشیم حتما گیر نمیفتیم. و من یتق الله، وعده الهی است، و کسی که تقوای الهی پیشه کرد یجعل له مخرجا، برای او محل خروج قرار میدیم. یعنی تو بنبست نمیفته، گیر نمیفته جایی، بلکه محل عبور و نجات از اون گرفتاری برای او قطعی است. به دنباله همین آیه شریفه هست که این آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا، سوره مبارکه طلاق به نظرم باشه آیه سوم، به دنباله این هست و یرزقه من حیث لا یحتسب، و شخص با تقوا را از راه بیگمان روزی میده. راه بیگمان یعنی نه اون راهی که شما فکر میکنید، گمان شما به اون جهت نمیره. شما فکر میکنید که مثلا اینجور اگه من بکنم پول گیرم میاد، وضعم خوب میشه، روزیم خوب میشه. خواه روزی معنوی خواه مادی فرق نمیکنه، چون عبارت مطلقه. بنابراین شخص با تقوا از راه بیگمان روزیش میرسه، اون راهی که شما ها نمیدونید و خدای تعالی میدونه. اینم دوم. سوم، سهولت در کار. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، هر که تقوای الهی داشته باشه خداوند سختی کارش رو بدل به آسونی میکنه. اینا نص صریح قرآنه، همش هم در سوره مبارکه طلاقه که اون دوتا اولی آیه سوم بود، این آیه چهارمه. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، او که تقوای الهی داشته باشه خداوند سختی کارش رو بدل به آسانی میکنه. اما چهارم، تقوا که بیایه گناهان رو پوشش میده، یعنی میپوشونه و جمعش میکنه. و من یتق الله، و هر کسی که تقوای الهی داشته باشه، یکفر عنه سیئاته، گناهانش پوشیده میشه. خدا روزی کنه که با تقوا باشیم، که هم روزی بیگمان داشته باشیم، هم به بنبست هیچ وقت نباشیم، هم کارمون به سهولت بره جلو، هم این که زشتی های فردی ما پوشیده بشه. و من یتق الله یکفر عنه سیئاته، کسی که تقوای الهی پیشه کنه گناهانش پوشیده میشه. پنجم، در تقوا اجر بزرگ و پاداش بزرگ هست. و یعظم له اجرا، کسی که دارای تقواست خدای تعالی برای او پاداش بزرگی رو در نظر میگیره. باز بگم، ششمین آثار و برایند تقوا، تشخیص حق از باطل. یه فرقانی خدای تعالی به اون میده که به وسیله اون میتونه فرق حق و باطل رو بفهمه، تشخیص بده آدم با تقوا. چون میده تقوا که میاد، ملکه تقوا وقتی برای آدم میاد خیلی کمک میکنه به آدم. وقتی تقوا نباشه اصلا تشخیص آدم هم، شناخت انسان هم مورد تردید قرار میگیره. معلومه چقدر درست فکر میکنه، درست میفهمه. برای همین انسان های بی بصیرت بی تقوا معمولا، آدم های متقی معمولا با بصیرتن و خدای تعالی بهشون قدرتی میده که اینا میتونن حق رو از باطل جدا کنن. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، ای کسانی که ایمان آوردید اگر تقوای الهی داشته باشید خداوند به شما قدرت تشخیص حق از باطل میده. خب این آیه شریفه که خوندم سوره مبارکه انفال آیه 29 بود که بفرماید تشخیص حق از باطل. این شش تا نکته ای که گفتم، اینا برایند تقوا و آثار و برکات تقواست برای آدمای متقی. هفتم، گناهان و زشتی های جمعی آدم رو هم، جمعی انسان ها رو هم میپوشونه. ما گاهی از اوقات تقوای فردی داریم، گاهی تقوای جمعی داریم. یعنی مثلا فردی که مثلا شما خودتون آدم با تقوای هستید، یعنی نخه همه جمعمون با تقوا هستیم، خب برایندش هم عین اینا که گفتیم برایندهای جمعی خواهد بود. بخشش الهی و یغفر لکم، خدای تعالی شما رو میبخشه، اما از همه اینها بالاتر والله ذو الفضل العظیم. به دنبال همون آیه قبلی هست، که آیه قبلی که فرمود که خدای تعالی میبخشه شما رو، یغفر لکم والله ذو الفضل العظیم، اینها آیاتی است که در سوره مبارک انفال آیه 29 نازل شده. بنابراین تقوا این آخری است، والله ذو الفضل العظیم، اینو من توضیح ندادم. خداوند دارای فضل و برتری دهنده بزرگی است، خیلی بزرگه، صاحب فضله. فضل یعنی همین جوری میده. گاهی از اوقات یک کسی به کسی چیزی میده بابت چیزی، ساعتی رو میخرم پول میدم بابتش، اما یه وقتی نخه یکی همینطوری به هم چیزی میده، این فضله، لطفه. و خدای تعالی لطف و فضلش بسیار بالاست، مخصوصا به اهل تقوا. خب اگه این درست شد، من یه آیه دیگه میخونم که نهایت راه تقوا رو هم، که غایت تقواست، که آخر راه برای اهل تقوا چیه؟ بلا و من اوفا به عهدهی و تقا فان الله یحب المتقین. آری، او که به عهدش وفا کرده و با تقوا شده، پس البته بداند که خداوند اهل تقوا را دوست دارد. یعنی کارش به رفاقت با خدای تعالی میکشه و این کم نیست. این هم در سوره آل عمران، سوره مبارک آل عمران آیه شریفه 76 همه. یکی از چیزهایی که خیلی از امیرالمومنین شنیده شده در همه خطبه های نماز جمعه و جزء واجباته که در هر خطبه نماز جمعه توجه بدن مردم رو بهش، همینه که دعوتشون کنید به تقوا. هم خودتون رو دعوت کنید، هم دیگران، که معمولا هم دیدید میگن که اتقوا الله، تقوای الهی داشته باشید، یا اوصیکم و نفسی به تقوا الله، سفارش میکنم شما و خودم را به تقوای خدای تعالی. بهترین توشه برای سفر آخرتی که در پیش داریم تقواست. برای همین میفرماید که فان خیر الزاد التقوا، این هم آیه دیگری در قرآن، بهترین توشه تقواست. فان خیر الزاد التقوا، بهترین توشه برای سفر آخرت تقواست. فتقون یا اهل الالباب، صاحبان خرد، پس با تقوا باشی. و تو خطبه هاشون امیرالمومنین اینو توجه میدادن که توشه برداری و توشه این سفر تقواست. ان خیر الزاد، بهترین توشه التقوا، تقواست. خدا انشاءالله بهمون بده. بنده این چند کلامی رو که خدمت خواهران بزرگوار عرض کردم، انشاءالله هدیه باشه به روح مبارک مرحوم آیت الله خوشبخت رضوان الله تعالی علیه، که شما خواهرای بزرگوار باعث شدید که ما امشب به یاد اون بزرگوار باشیم و خاطره سالگرد اون بزرگوار رو پاس بداریم. رضوان خدا بر همه اولیای الهی و همه عزیزانی که راه خدا رو به ماها نشون دادن، و خدا کنه که همه مقدران این راه درست و راه صحیح باشیم.